ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. آمریکا و افغانستان در مورد بخش‌هایی از موافقتنامه امنیتی به توافق رسیدند. گردباد پایلین به سواحل شرقی هند رسید. و رئیس بانک جهانی درباره ادامه بحران بودجه در آمریکا هشدار داد. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان و جان کری وزیر خارجه آمریکا در نشست خبری مشترکی اعلام کردند که درباره بخش‌هایی از موافقتنامه امنیتی به توافق رسیدند. جزئیات بیشتر رو از بکتاش خمسه‌پور بشنوید.
وزیر امور خارجه ایالات متحده جان کری و رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزای روز شنبه در کابل درباره این پیمان گفتگو کردند. پیمانی که موارد و شرایط باقی ماندن نیروهای ایالات متحده در افغانستان را پس از خروج نیروهای بین المللی تشریح می کند. نیروهای بین المللی قرار است در پایان سال 2014 میلادی افغانستان را ترک کنند. در یک کنفرانس مشترک خبری با حامد کرزای، جان کری گفت مسئله اصلی که رسیدن به توافقی کامل را بازداشته مسئله حوزه قضایی در مورد نیروهای ایالات متحده است، چنانچه آنها متهم به ارتکاب جرمی در خاک افغانستان شوند.
اما لازم است روشن کنم که مسئله مهم مسئله است که ما آن را قضایی می‌خوانیم. به قضاوت ما مسئولیتی در این توافق وجود ندارد. انجام هر کاری توسط هر کسی بر پایه قانون خواهد بود. اما مسئله حوزه قضایی موردی مناسب است برای رئیس جمهوری که به لوی جرگه ارائه دهد و اطمینان بسیار داریم که مردم افغانستان فواید موجود در این توافق را مشاهده خواهند کرد. اما لازم می‌دانیم بگوییم که اگر مسئله قضایی تواند رفع شود، در آن صورت متاسفانه یک توافق امنیتی دو جانبه نمیتواند وجود داشته باشد.
حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان نیز در این کنفرانس خبری گفت
یکی از مسائل مسئولیت نیروهای خارجی است که در این مورد دیدگاه واحدی نداریم. مسئولیت نیروهای خارجی فراتر از اختیارات دولت افغانستان است. از این رو درباره این موضوع با آنها گفتگو نکردیم و این موضوع را به ویژه برای لوی جرگه افغانستان گذاشتیم تا تصمیم بگیرد.
وزیر امور خارجه ایالات متحده جان کری در واکنش گفت که هر گونه تصمیمی که لویجرگه و پارلمان افغانستان بگیرد مورد احترام خواهد بود. با این وجود وی افزود اگر مسئله حوزه قضایی رفع نشود توافقی وجود نخواهد داشت. ایالات متحده و افغانستان اینک نزدیک به یک سال است که درباره این پیمان امنیتی در حال مذاکره اند. هم‌اکنون حدود 87 هزار سرباز نیروهای بین المللی در افغانستان هستند که حدود 52 هزار تن از آنها سربازان ایالات متحده اند. واشنگتن امیدوار است حدود 10 هزار سرباز را پس از سال 2014 برای دستگیری اعضای باقی مانده القاعده در افغانستان نگه دارد.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را شنیدید. گردباد پایلین شامگاه شنبه به وقت محلی به ایالت‌های شرقی هند رسید و با سرعتی حدود 210 کیلومتر در ساعت این منطقه را درنوردید. به گزارش رویترز این گردباد تاکنون دست کم 5 کشته بر جای گذاشته است. پیش از این اعلام شده بود که حدود 500,000 نفر از ساکنان دو ایالت اوریسا و آندرا پرادش به مناطق امن منتقل شدند. مقام های هندی هشدار دادند که این گردباد احتمالاً تخریب گسترده‌ای بر جای خواهد گذاشت. گردباد 14 سال پیش در ایالت اوریسای هند بیش از 10,000 کشته بر جای گذاشت. کیم گیونگ کیم رئیس بانک جهانی هشدار داد که با ادامه بحران بودجه دولت آمریکا با خطر ورشکستگی روبروس و اگر کنگره سقف استقراض دولت را افزایش ندهد آمریکا و دیگر اقتصادهای جهانی با مخاطراتی جدی روبرو خواهند شد. روز شنبه اعلام شد که آقای اوباما پیشنهاد جمهوری خواهان را برای دستیابی به توافق بر سر بودجه رد کرده است. جمهوری خواهان پیشنهاد داده بودند سقف استقراض دولت برای پرداخت سررسید بدهی هایش تنها برای 6 هفته تمدید شود تا مذاکرات کنگره و دولت ادامه یابد. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه طی 3 روز گذشته درگیری‌های داخلی بین مخالفان حکومت بشار اسد حدود 50 کشته در شهر حلب بر جای گذاشته است. جزئیات بیشتری داریم در گفتگویی که رویا کریمی مجد داشته با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت و از او درباره آخرین خبرها از تحولات سوریه پرسیده.
در حلب و حومه اون درگیری‌های شدید بین ارتش آزاد سوریه، گروه اصلی مخالفان بشار اسد، مخالفان مسلح بشار اسد و گروه دولت اسلامی عراق و شام مرتبط با القاعده از 3 روز پیش در جریان هست. در این درگیری‌ها دست کم 50 نفر کشته شدن که 30 نفرشون از ارتش آزاد سوریه هستن و حدود 20 نفرشون از دولت اسلامی عراق و شام. دولت اسلامی عراق و شام مرتبط با القاعده از 3 روز پیش عملیاتی برای تصرف مناطق تحت کنترل ارتش آزاد سوریه شروع کردن. البته این درگیری‌ها همچنان ادامه داره و در مناطق مختلف به نظر میرسه الان درگیری‌ها به صورت سه‌جانبه برگزار میشه میان گروه‌های مرتبط با القاعده، ارتش آزاد سوریه و ارتش دولتی سوریه.
اینطوری که خبرهای رسیده گزارش داده، همزمان هم درگیری‌های میان نیروهای دولتی و هوادارانشون با مخالفان در حومه دمشق شدت پیدا کرده. از حومه دمشق شما چه خبرهایی دارید؟
در حومه جنوبی دمشق، منطقه زینبیه، منطقه که توش مرقد مقدس شیعیان، مرقد زینبیه وجود داره و منطقه اطرافش حجیره، بابیلا و قزاز، اینها در طی روزهای گذشته شاهد درگیری شدید بین نیروهای دولتی با پشتیبانی نیروهای حزب الله لبنان و همچنین گردان حضرت عباس که از شیعیان عراقی تشکیل شده در جریان هست. در این درگیری‌ها دست کم 120 نفر کشته شدند طی دو روز گذشته و همچنان این درگیری‌ها ادامه داره، چرا که نیروهای دولتی سوریه با پشتیبانی نیروهای شیعیان لبنانی و شیعیان عراقی قصد دارن این منطقه رو که تحت کنترل ارتش آزاد سوریه بودن خارج کنن از کنترل اونها و بازپس بگیرن.
آقای جزائری، این خشونت‌ها در حالی داره صورت میگیره که بازرسان منع انتشار اسلحه شیمیایی در سوریه حضور دارن و البته صحبت‌هایی هم در مورد آتش‌بس احتمالی در روزهای عید قربان مطرح شده. از این مأموریت بازرسان اسلحه شیمیایی و همینطور دعوت به آتش‌بس چه خبرهایی دارید شما؟
ببین، بازرسان از سه پایگاه اسلحه شیمیایی سوریه بازدید کردن، سه پایگاهی که در مناطق تحت کنترل نیروهای دولتی قرار دارن. تا اینجا کار مشکلی وجود نداره، اما بعضی از پایگاه ها در مناطقی قرار دارن که در نزدیکی منطقه درگیری هستن. مثلا منطقه السفیره در استان لازقیه هست که در اون یکی از پایگاه های مهم اسلحه شیمیایی سوریه قرار داره. در روزهای گذشته، در دو روز گذشته به طور دقیق تر اگر بگم، این منطقه شاهد درگیری های شدید میان مخالفان و نیروهای دولتی بوده و حتی ارتش سوریه منطقه رو بمباران هوایی کرده و مأموریت بازرسان رو با خطر مواجه میکنه. دبیر کل سازمان منع انتشار اسلحه شیمیایی از طرفهای درگیر در سوریه خواسته آتش بس برقرار کنن در این منطقه تا بازرسان بتونن به مأموریت خودشون ادامه بدن. اما در مورد آتش بس و درخواستی که وجود داره، اتحادیه عرب به اضافه سازمان همکاری های اسلامی خواسته از طرفهای درگیر در سوریه در روزهای عید قربان که از روز سه‌شنبه شروع میشه آتش بس برقرار کنن تا کمک‌های انسانی به نیازمندان برسه. ارتش آزاد سوریه اعلام آمادگی کرده در صورتی که نیروهای دولتی سوریه به آتش بس پایبند باشن، آتش بس رو برقرار کنه و باید آیا در روزهای آینده آتش بسی برقرار میشه یا مثل دفعات گذشته که دو طرف توافق کردن مثلا آتش بس منعقد شده، همچنان وضعیت به شکلی که الان وجود داره ادامه خواهد داشت.
ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، که از آخرین تحولات در ارتباط با سوریه میگفت. اما اجازه بدید که ادامه بدیم این بخش خبری رو با چند خبر دیگر. انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در بازارچه محلی در سامرا در مرکز عراق روز شنبه 17 کشته و بیش از 30 زخمی بر جای گذاشت. به گفته پلیس سامرا، بمب در یک وانت بار جاسازی شده بود و انفجار در حالی روی داد که مردم در آستانه عید قربان در حال خرید بودند. موج خشونت‌ها در عراق طی 7 ماه گذشته به شدت افزایش یافته و در این مدت بیش از 5000 نفر در خشونت‌های این کشور کشته شدند. زهرا و نرگس موسوی، فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، میگویند تحول خاصی در وضعیت پدر و مادرشان رخ نداده است. به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی از سران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خورشیدی، در پی انتشارات شایعاتی در روزهای گذشته مبنی بر رفع حصر از میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، دختران این دو گفتند که در این مدت هیچ تحول خاصی روی نداده و نشانه‌ای هم مبنی بر رفع حصر تاکنون دریافت نکردند. از سوی دیگر مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران روز شنبه برای دومین بار در هفته‌های اخیر از ارجاع پرونده حصر به شورای عالی امنیت ملی خبر داد. در ادامه شنونده تعدادی از پیام‌های تلفنی خواهید بود که شنوندگان ما بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا گذاشتن. شما هم میتونید به جمع این شنوندگان بپیوندید، نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه، خودداری میکنه و آنچه که میشنوید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
می‌خواستم تشکر کنم از تمامی کسانی که در رادیو فردا کار میکنن و زحمت میکشن. واقعا دستتون درد نکنه. اگه شما نبودین، اگه رادیو فردا نبود، ما درد دلمون رو به کی بگفتیم؟ به کجا بگفتیم؟ به رادیو ایران، به صدای جمهوری اسلامی؟ اونا که پخش نمیکنن، اونا فقط میتونن ما رو دستگیر کنن و زندانی کنن. با تشکر از رادیو فردا.
عزیزانی که پیام میزنید میگید آقای خامنه‌ای فلان شده، آقای خامنه‌ای فکونده، خامنه‌ای چه بگن آقا؟ وقتی خودتان لیانت و حوزه دارید باید یه نفر باشه من بگرد تو اداره بکنه دیگه. خامنه‌ای بنده خودش گناهی نداره، شما همه از او بدترین. باز برای من قابل احترامه. به اون آدم آقایی که میگه ما را زندانی میکنن، 30 سال انقلاب شده ما حالا هرچی گفتیم، چرا کسی نیومده دنبال ما را زندانی بکنی؟
بر سر هر کوچه ای عکس شهیدی به کف، رهبر مزدستقین پرچه شد پول نفت، مال و ملالم همه یک سر بر باد رفت، ای کاش نیمده بود بهمن 57. خداحافظ از تهران.
دو سف چلو دو سف دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده شماره پیامگیر ماست. بپردازیم به گزارش دیگری. دولت حسن روحانی جلوی برگزاری جشنواره فیلم ضد اسرائیلی با عنوان افق نو رو گرفته. دبیر جشنواره میگه این فاجعه است و معاون بین الملل بسیج هم میگه دردآوره. با وجود همه اینها وزارت فرهنگ و ارشاد دولت حسن روحانی با برگزاری چنین همایشی مخالفه. بشنویم بیشتر از علیرضا کرمانی.
جشنواره فیلم ضد اسرائیلی امسال دیگر در ایران برگزار نمی شود. همایش ضد آمریکایی هالیوودیسم هم همینطور. نادر طالبزاده دبیر جشنواره افق نو که سال پیش در دولت محمود احمدی نژاد نخستین جشنواره را هم برگزار کرده بود، حالا به خبرگزاری فارس میگوید این که فعالان سیاسی و نخبگان میآیند تهران اشکالش چیست ما نفهمیدیم. نادر طالبزاده در همین مصاحبه این جشنواره را قوی ترین همایش به قول خودش ضد صهیونیستی میداند. پیشتر قرار بود جشنواره فیلم افق نو در نیمه های شهریور ماه برگزار شود، اما نخست خبر رسید برگزاری آن به تعویق افتاده و حالا هم که گفته می شود به علت مخالفت وزارت ارشاد اصلا برگزار نمی شود. اما معاون بین الملل بسیج معتقد است بهانه برگزار نشدن جشنواره رفع تنش در روابط ایران و آمریکاست و این به گفته او بهانه دردآوری است. به گزارش ایسنا، احمد اسفندیاری معاون بین الملل بسیج همچنین گفته برگزاری همایش هالیوودیسم به عنوان میادگاه فیلمسازان ضد امپریالیسم جهان یکی از ابزارهای بیداری ملت هاست. نادر طالبزاده دبیر جشنواره افق نو هم به خبرگزاری فارس گفته در حال تهیه گزارشی برای محافل مهم تصمیم ساز و مجلس هستیم تا ابعاد تعطیلی این جشنواره را توضیح دهیم. حالا گله و انتقاد و شکایت از سیاست خارجی و وزارت خارجه دولت حسن روحانی، از اشتباه دانستن تماس تلفنی رؤسای جمهوری ایران و آمریکا یا انتقاد به مذاکره دو جانبه وزرای خارجه دو کشور، به برگزار نشدن جشنواره فیلم ضد اسرائیلی هم کشیده. از آن بالاتر این که چرا محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مرتب به جای این که بگوید رژیم غاصب صهیونیستی واژه اسرائیل را به کار می‌برد. اوایل همین هفته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در همین باره به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تذکر کتبی داد.
گزارش علیرضا کرمانی رو شنیدید. در خصوص این گزارش اگر که نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید. یک بار دیگه شماره تماس رو برای اون عده از شنوندگانی که مایل هستند نظرشون رو با ما در میون بگذارن میگم 2042 02 21 12 21 12.